هیچ سخنی نیست که نوعی در شنونده تأثیر نکند.
سعی کن بروی سخنت نباشی، بلکه سخن را زیر فرمان داشته باشی.
سخن باید مقصود را برساند، هرچه ساده تر مقبول تر.
هر سخن باید برای مقصودی گفته شود. سخن بی هدف یاوه است.
سخن وقتی شیرین باشد تعریف است، اما وقتی که شیرین شد تملق است.
در بخش پایانی همراه ما باشید.
گلانه
برتان پیش اومده که شخصی رابطه شما و دوستتان با حرف‌های خراب کنه. شما به این افراد سخنچین میگین. آدم‌های سخنچین در نظر هیچ کس خوب نیستند. در کلام حضرت علی علیه السلام هم سخنچین این گونه عنوان شده است. بدترین شما کسانی هستند که سخنچینی میکنند و میان دوستان جدایی میافکنند. دوستان عزیز، به دلیل نزدیک شدن به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل، ما با شما دوستان عزیز زودتر خداحافظی میکنیم و مثل همیشه تشکر میکنیم که امروز هم در کنار ما در روی موج جوانی بودید.
بله، شما عزیزان میتونید از طریق شماره های 3800-226 در ایران و 0794-71-74 در افغانستان نظرهایتان را در رابطه با موضوع برنامه بر ما ارسال کنید. خیلی تشکر از اینکه همراه ما بودین. لطفاً پروتکل های بهداشتی را مراعات کنین. تا فردا، خدا یار و نگهدارتان.
موفق باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله اشهد ان علی حجت الله حی علی الصلاه
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با مردم تبریز در خصوص موضوع برجام فقط عمل مهم است. ادامه ترورهای هدفمند در افغانستان، افراد مسلح ناشناس در کابل این بار دو کارمند دولت را به ضرب مرمی کشتند. شنبه سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به تهران در راستای اجرای اقدامات جدید ایران در خصوص پروتکل الحاقی. و روسیه 19 عضو یک گروه تکفیری را توقیف کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در ارتباط تصویری با شماری از مردم تبریز با تاکید بر این که هرگز نباید علت اصلی دشمنی استکبار با انقلاب و جمهوری اسلامی را فراموش کرد، افزودند که آنها توطئه‌ها و ضدیت‌هایشان را به بهانه‌های مختلف از جمله حقوق بشر، مقررات اسلامی، هسته‌ای، موشکی، منطقوی و مسائل دیگر اعمال می‌کنند، اما باید متوجه بود که این مسائل فقط بهانه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی تقویت بنی نظامی و دفاعی و تبدیل شدن ایران به یک قدرت بزرگ منطقوی را از دستاوردهای انقلاب خواندند و گفتند که علت اصلی توطئه‌های گوناگون آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی دولت‌های اروپایی همین حرکت رو به جلو انقلاب است که ان شاء الله قدرت ملت و مسئولان این توطئه‌ها را خونسا خواهد کرد.
اینی که روز به روز توطئه‌های گوناگونی از طرف رژیم آمریکا و رژیم صهیونیست و بعضی از کشورهای اروپایی علیه کشور انجام میگیره، این به خاطر همین است که ببینن کشور توقف نداره، انقلاب توقف نداره، هی انقلاب داره جلو می رود و پیش می رود. این موجب میشه که اونها هم هر روز یه توطئه‌ای رو جدید رو ساز کنند و البته انشاءالله قدرت ملت ایران و قدرت مسئولین و مأمورین کشور توطئه‌ها رو خونسا خواهد کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به انتخابات آینده ریاست جمهوری، انتخابات را فرصت بسیار بزرگی برای کشور دانستند و فرمودند:
انتخابات در کشور ما یک فرصت بسیار بزرگه. این فرصت نباید از دست داد. مخالفین جمهوری اسلامی البته نمیخوان جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کنه. این یک امکان برای ملت هست. یک ظرفیت بزرگ برای پیشرفت کشوره. این انتخابات این خصوصیات رو داره. شور انقلابی مردم رو نشان میده. وقتی مردم در انتخابات شرکت کنند و شور انقلابی خودشون رو نشان بدن، این موجب امنیت کشور میشه. این موجب پس زدن دشمنان میشه. طمع دشمن رو در کشور کم میکنه. انتخابات هرچی که پرشورتر، هرچی که با اقبال عمومی مردم بیشتر همراه باشه، اثرات و منافعش برای کشور، برای خود مردم بیشتر خواهد بود. و البته خب عرض کردیم دشمن ها اینو نمیخوان. لذا از نزدیک انتخابات که میشه همه دوره ها حدود نزدیک 40 تا انتخابات داشتیم ما در این سال ها.
حضرت آیت الله خامنه ای هدف دشمن از بیان ادعاهای تکراری درباره انتخابات را دلسرد کردن مردم دانستند و فرمودند:
هر وقت نزدیک انتخابات میشه اینا شروع میکنن، گاهی میگن آزادی نیست، گاهی میگن دخالت فلان، هر گاهی میگن مهندسیه، گاهی میگن چنینه، برای که مردم رو دلسرد کنن از حضور در این کار دشمن. لکن حقیقت قضیه این است که انتخابات برای کشور یک افتخار، یک فرصت، یک امکان، یک ذخیره است که اگر شرکت پرشور مردم باشه این یقینا کمک به آینده کشور خواهد کرد. البته اگر این شرکت پرشور مردم همراه بشود با یک انتخاب درست که حقیقتا یک نیروی کارآمد و با ایمان و پر انگیزه و علاقمند به کار انتخاب بشه به وسیله این مردم، خب این نورون علا نوره و آینده کشور رو تضمین خواهد کرد. و در علاج من اینو به شما عرض کنم، حالا من در باب انتخابات در ماهای آینده که فرصت هست اگر زنده بودم حرفای زیاد دیگری دارم که عرض خواهم کرد. امروز هم یه جمله رو خواستم عرض بکنم، بخواهم بگم علاج دردهای مزمن کشور در پرشور بودن انتخابات و حضور عمومی مردم و بعد انتخاب اصلح، انتخاب شخصیت مناسب در انتخابات ریاست جمهوری است.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش انتهایی سخنان امروز خود به موضوع برجام ورود کردند و با اشاره به سخنان اخیرشان درباره برجام و تبیین سیاست‌های نظام گفتند که اگر عمل طرف مقابل را ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد و این بار جمهوری اسلامی با حرف و وعده قانع نخواهد شد. ایشان در این خصوص افزودند: درباره برجام حرف و وعده‌های گفته می‌شود، ولی ما حرف و وعده خوب که نقض و بر ضد آن عمل شود زیاد شنیدیم. بنابر این حرف و عمل فایده، حرف و وعده فایده ندارد و این بار فقط عمل مهم است.
حرفایی زده میشه، وعده هایی داده میشه. من میخوام امروز فقط همین یک کلمه رو بگم. بگم ما حرف و وعده خوب خیلی شنیدیم، که در عمل اون حرفا و وعده ها نقض شده و ضدش عمل شده. حرف فایده نداره، وعده فایده نداره. این دفعه فقط عمل. عمل، عمل از طرف مقابل ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد. با حرف و وعده و اینکه ما این کار خواهیم کرد، اون کار خواهیم کرد، جمهوری اسلامی این دفعه قانع نخواهد بود، مثل گذشته نخواهد.
تحولات افغانستان. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان تاکید کرده که کشتار مردم بیگناه راه رسیدن به صلح در این کشور را دشوار می سازد. عبدالله عبدالله امروز و در مراسم گشایش کمیسیون حقوق بشر شورای عالی مصالحه افغانستان گفت ترورهای هدفمند فعالان حقوق بشر، فعالان رسانه‌ای و مردم غیر نظامی کسی را به قدرت نمی رساند و تنها راه آن گفتگو و مذاکره است. عبدالله تاکید کرد که گروه طالبان باید بدانند که راه رسیدن به صلح از طریق گفتگو میسر و جای بحث‌های مهم و اساسی میز مذاکره است، نه میدان جنگ و ایجاد وحشت. مذاکرات دور دوم بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان مدتی است که متوقف شده و در این میان اقدامات تنش‌زا و مداخله جویانه آمریکا مثل پیشنهاد بر سر کار آمدن دولت موقت اوضاع را پیچیده تر کرده است. رئیس بنیاد مسعود افغانستان به دعوت رسمی وزارت امور خارجه پاکستان به اسلام آباد سفر می کند. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه‌ای با تاکید بر عزم این کشور برای توسعه صلح در افغانستان تصریح کرد که احمد ولی مسعود، برادر احمد شاه مسعود، رئیس بنیاد مسعود و از بنیانگذاران حزب نهضت ملی افغانستان به دعوت پاکستان در صدر هیئتی به اسلام آباد سفر خواهد کرد. افراد مسلح ناشناس صبح امروز دو کارمند دولت افغانستان را به ضرب مرمی کشتند. جزئیات بیشتر در گزارش قریش خبرنگار ما در کابل.
شما همکار عزیز و شنوندگان عزیز درب هدف و سلام دارم و منتظر که اطلاع داریم. امروز هم کابل پایتخت افغانستان شاهد حمله و ترور بود. دو تن از کارمندان نظامی افغانستان یا افسران در شهر کابل پایتخت افغانستان مورد هدف قرار بگیرن. یک نفر البته با پسرش در حوزه 22 امنیتی که ثابت مربوط اولسواری بگرامی می شد مورد حمله قرار می گیره و جان خود را از دست بده. البته طی روزهای اخیر شمار قتل‌های هدفمند در کابل پایتخت افغانستان و شماری از ولایات افزایش یافته، ولی دلیل امروز هم به شمار ده‌ها تن از شهروندان شهر کابل دست به اعتراض و اعتصاب زده بودند و در برابر پارلمان افغانستان که امروز پارلمان هم دایر بود در اونجا اعتراضات خود را بیان کردند و از شورای ملی افغانستان خواستند که به خواسته های مردم افغانستان در راستای تامین امنیت پاسخ مثبت بده و با این جمع از مردم که اعتراض دارند همصدا شده و از دولت افغانستان بخواهند تا امنیت در کابل پایتخت افغانستان که باعث نگرانی جمع کثیری از باشندگان این شهر بیش از 6 میلیونی شده بپیوندند و صدای خود را بلند بکنند و از دولت بخواهند که امنیتشان را تأمین بکنند. پارلمان افغانستان هم یک هیئت را به این جمع که اعتراض کرده بودند و تظاهرات را هم انداخته بودند و شعار هم سر می دادند و شعارهای را هم با خود حمل می کردند و عکس شماری از قربانیان اخیر را هم با خود حمل می کردند رفت تا خواسته های مردم را بدانه. البته در کاربران اجتماعی هم مسئله قتل‌های هدفمند انعکاس بسیار جدی داشته، اعتراضات شدیدی با آدرس دولت و مسئولین امنیتی ارائه شده و از مسئولین امنیتی خواسته شده تا امنیت دانشمندان، استادان، نویسندگان، خبرنگاران و افسران که هر از چندگاهی و حتی هر لحظه و هر روز کابل شاهد قربانی یکی دو تن از این افراد بباشند شدن و میخواهند که امنیت تامین شود. اما دولت افغانستان هم در این راستا وعده های سپرده، هم ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت امور داخله و وزارت دفاع وعده های در راستای تامین امنیت سپرده شماری را مدعی هستند که در این راستا گرفتار هم کردن و برخی از ماینه های چسبکی و ماینه های مغناطیسی را کشف کردن و افرادی را هم گرفتن که یکی از این افراد در منطقه اوزه پنجم امنیتی از طرف وزارت امور داخلی افغانستان هم نشان داده شد که همراه خود یک موتورسایکل و یک ماینه چسبکی را داشت. به هر حال نه تنها کابل پایتخت افغانستان بلکه برخی از ولایات افغانستان از جمله ننګرهار هم شاهد قتل‌های هدفمند است و موجب نگرانی مردم افغانستان و همچنان شورای ملی شده و در شورای ملی هم این موضوع امروز بلند شد و یک دست از موضوعات دیگر هم در شورا مطرح شد از جمله موضوع بودجه که تا هنوز به تصویب نرسیده که سومین بار است که دوباره سوی مجلس رد شد و سومین بار است که سوی دولت تهیه می شود و پس به مجلس روان می شود. امروز هم پیرامون از او صحبت های داشتند.
صدر اعظم نیوزیلند از پایان حضور نظامی این کشور در افغانستان در ماه می آینده خبر داد. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند گفت فرایند صلح دوحه فرصتی برای دستیابی به راه حل دائم سیاسی برای درگیری ها در افغانستان است و نیروهای نظامی نیوزیلند پس از 20 سال حضور در افغانستان در ماه می یا ماه ثور خاک این کشور را ترک می کنند تا به طولانی ترین حضور نظامی خود در خارج از کشور پایان دهند. دو مقام ارشد افغان در ولایت ننگرهار از یک سوی قصد جان سالم به در بردند. همکار دیگر ما آصف شینواری از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
دو مقام ارشد اداره ولایتی ننگرهار در شرق افغانستان از یک سوی قصد جان سالم به در بردند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید نصیر احمد ابراهیم خیل رئیس مالی و اداری مقام ولایت همراه با انجینر میراج ولسوالی سرخرود در یک موتر سفر می نمود که ماینی از قبل جسدی شده مغناطیسی در موترشان در منطقه زیارت شابرهان آقا در ولسوالی سرخرود انفجار نمود. سخنگوی والی ننگرهار گفت در این انفجار با این دو مقام ارشد آسیبی نرسیده، ما یک تن از محافظان آنان همراه با یک فرد ملکی که در هنگام انفجار از آنجا عبور می نمود زخم برداشته است. تا وکنون شخص و یا گروه مخالف دولت مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. از سوی دیگر یک منبع امنیتی که نخواست نامش گرفته شود میگوید که حوالی ساعت 5 صبح امروز دو تن که میخواستند ماین را در چهارراه شهرک چمتله مربوط به ولسوالی خوگینی جاسازی نماید که بالایشان انفجار نموده و هر دو کشته شدند. این منبع افزود که اسناد این دو تن قابل شناسایی نمی باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین اعلام کرد که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه به تهران سفر می‌کند. کاظم غریب‌آبادی افسود این سفر با درخواست مدیر کل آژانس و به منظور گفتگوهای فنی با سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص چگونگی اجرای مفاد نامه 27 دلو ایران به آژانس و ماده 6 قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی و نحوه ادامه همکاری‌های دو طرف در چارچوب ترتیبات و تحولات جدید انجام می‌شود. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین نظارت و راستی آزمایی اجرای اقدامات داوطلبانه، همچنین اقدامات شفافساز در رابطه با ساخت قطعات سانتریفیوژها را از اقداماتی برشمرد که قرار است متوقف شوند. مجلس شورای اسلامی ایران 11 قوس با تصویب قانون لغو تحریم ها از روز 5 اوت دولت را مکلف کرد که در صورت ادامه تحریم های آمریکا همکاری با آژانس را محدود کرده و گام های بیشتری را در خصوص کاهش تعهداتش ذیل برجام بردارد. بر اساس ماده 6 دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بندهای 36 و 37 برجام ظرف مدت 2 ماه از تصویب این قانون دسترسی های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که در برنامه دفاعی کشور جایی برای سلاح کشتار جمعی و از جمله هسته‌ای وجود ندارد و نخواهد داشت گفت این تصمیم قاطع نظام است و ایران نمی‌خواهد دارنده و نگهدارنده سلاح هسته‌ای باشد. حسن روحانی امروز در جلسه هیئت دولت افسود دنبال سلاح هسته‌ای نخواهیم بود اما دنبال فناوری هسته‌ای هستیم و خواهیم بود که حق ماست. روحانی با اشاره به این که ما پادمان را اجرا کردیم و میکنیم اظهار داشت که ما نمیخواهیم فعالیت مخفی هسته‌ای داشته باشیم و در این زمینه نظر مقام معظم رهبری به عنوان فتوا برای ما اصل است و از عهدی که بستیم خارج نخواهیم شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین توافق هسته‌ای برجام را حاصل ماها تلاش و پیگیری بین ایران و 6 کشور بزرگ دانست و گفت این توافق به سادگی به دست نیامده است و امروز هم ما برجام را به همان شکل که در 23 سرطان سال 94 تصویب شد قبول داریم. هیچ تغییری در آن را نمیپذیریم و روی عهد خود هم ایستاده ایم. روحانی با تاکید بر این که اگر امروز تحریم ها را بردارند فردا صبح به تعهدات عمل میکنیم گفت ایران فقط به چند ساعت وقت نیاز دارد تا اقدامات طرف مقابل در برداشتن تحریم ها را راستی آزمایی کند. منور مرکب امنیت دریایی شمال اقیانوس هند با رژه یگانهای شناور شرکت کننده در منور از مقابل نافشکن جمهوری اسلامی ایران جماران پایان یافت. امیر دریادار دوم غلامرضا تهانی سخنگوی منور مرکب امنیت دریایی شمال اقیانوس هند گفت که در رژه پایانی شناورهای ایرانی متشکل از نافشکن بومی جماران، نافشکن نقدی، ناو موشکنداز فلاخون و ناو موشکنداز گردونه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و شناورهای شهید ناظری، شهید محمودی و شناور کلاس تندر نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین فریگیت و ناو لوجستیکی نیروی دریایی روسیه حضور داشتند و از آن داشت که این مانور از 3 شنبه آغاز شد و در طول 2 روز گذشته تمرین‌های متنوعی در دریا به منظور رهایی کشتی‌های مورد تعرض قرار گرفته و همچنین امداد و نجات مصدومین، اطفای حریق کشتی آسیب دیده و عملیات یدک کشتی در بندرگاه با موفقیت انجام شد. و سازمان امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که 19 عضو یک گروه افرادگرا به نام التکفیر و الحجره را در چند منطقه قفقاز شمالی روسیه توقیف کرده است. روابط عمومی سازمان امنیت فدرال روسیه امروز در بیانیه اعلام کرد که ماموران سازمان امنیت فدرال روسیه شبکه‌ای از اعضای گروه افرادگرای التکفیر را که با حکم دادگاه عالی روسیه از سال 2010 فعالیت آن در این کشور ممنوع اعلام شده است متلاشی و اعضای آن را توقیف کردند. گروه التکفیر الحجره از گروه های سلفی تکفیری است که از مصر برخواسته و در برخی کشورهای غرب آسیا فعالیت می کند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با مردم تبریز در خصوص موضوع برجام فقط عمل مهم است. ادامه ترورهای هدفمند در افغانستان، افراد مسلح ناشناس در کابل این بار 2 کارمند دولت را به ضرب مرمی کشتند. شنبه سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای به تهران در راستای اجرای اقدامات جدید ایران در خصوص پروتکل الحاقی. و و روسیه 19 عضو یک گروه تکفیری را توقیف کرد. مشروع مهمترین خبرها به سمعتان رسید. تا لحظات دیگر بخش اول مجله خبری تحلیلی. عزیزان شنونده، همان گونه که می‌دانید سرمنشی ناتو در آستانه نشست این سازمان برای تصمیم گیری درباره حضور یا خروج از افغانستان تصریح کرد که ناتو تا فرا رسیدن زمان مناسب افغانستان را ترک نمی‌کند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در آستانه نشست وزرای دفاع این سازمان برای تصمیم گیری درباره ادامه حضور و یا خروج از افغانستان در یک نشست خبری تصریح کرد که هدف مشترک ما واضح است. افغانستان هرگز نباید بار دیگر به عنوان پناهگاه امن تروریستا برای حمله به کشورهای ما مورد استفاده قرار گیرد. همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های سلجوقی عضو سابق پارلمان افغانستان و از کارشناسان مسائل سیاسی این کشور را جویا شده است.
بسیار تشکر. اولا که موافقتنامه‌ای که بین آمریکایی‌ها و طالبان منعقد شده بسیار به صورت مستعجل و سریع انجام شده. همکاران بین ملی افغانستان به غیر از آمریکا به جریان واضح تمام مفاد او موافقتنامه قرار گرفته بودند، اما تبعات این موافقتنامه رو نمی‌دانستند که طالب‌ها به هیچ عنوان به تعهدات خود عمل نخواهند کرد. فعلا هم تا به اون موقع که احرام فشار ناتو به طالب‌ها عمل نکنند و طالب با مکلف به کاهش خشونت نشوند، بدون شک این موافقتنامه امتیاز بوده که به طالبها داده شده. امروز هم مانند روزهای گذشته ناتو به طبع موضع‌گیری آمریکا حرکت خواهد کرد و از دایره مانور آمریکایی‌ها بیرون نخواهد شد. قبلا با حکومت گذشته آمریکا هم ناتو هماهنگ حرکت کرد، چنانچه با وزیر خارجه و دفاع آمریکا و رئیس ناتو هم به افغانستان آمد، با حکومت افغانستان هم یک اعلامیه مشترک صادر کردند. حالا که حکومت جدید آمریکا میخواهد که تجدید نظر کنه، ناتو هم بدون شک یک قدر موضع‌گیری خود را تندتر و حدیدتر ساخته تا اینکه طالب‌ها بر بگردند و میز مذاکرات و با تعهدات خود که در اصل سند و فقطنامه وجود داره عمل بکنند. به هر عنوان آنچه که امروز ناتو میخواه انجام بده بدون شک تحت تأثیر صحبت ها، برنامه ها و پالیسی های هم هست که حکومت افغانستان در مجامع بین المللی اشاعه کرده. به هیچ عنوان تا کنون طالب ها بحث به نام صلح با حکومت افغانستان مطرح نکردند. هرچی هم که گفتند از اصل موافقتشان با آمریکا صحبت کردند و مستند ساختند موافقتنامه ای که بیان طالب ها و آمریکایی ها منعقد شده. لذا ناتو درک کرده، اعضای ناتو جامعه اروپا، که هرگاه طالب ها به اصل مذاکره با حکومت افغانستان بر نگردن، نتایج این توافقنامه که میان آمریکایی و طالب ها شده و منجر به خروج نیروهای آمریکایی به ماه می خواهد شد، بدون شک امتیاز بوده که طالب ها تانستن از اصل مذاکره به دست بیارن و هیچ گونه تضمینی برای توقف جنگ در افغانستان نیست.
اینکه طالبان خواستار خروج نیروهای خارجی از افغانستان هست و دولت خواستار ادامه حضور نیروهای ناتو و نیروهای خارجی در افغانستان است، شما تاثیر این دوگانگی را بر نشست صلح افغانستان چه قسمی ارزیابی میکنین و تاثیر نشستی که اعضای ناتو قرار هست داشته باشه بر پیشبرد روند مذاکرات چه قسمی ارزیابی میکنین؟
طالب ها بدون شک میخواند که نیروهای بین المللی از افغانستان برای رهبری آمریکا، او وقته که طالب ها به خاطر تحویل گرفتن قدرت آدم شد و شاید فضای صرف به عنوان عفو عمومی ایجاد بکنه و یک از سیاسیون بر از اونا یک زمینه زندگی برایم کنه. طالب ها به جز تصرف قدرت تا کنون به طرح دیگری اصلا جی نکردن و به می خاطر طرح دیگری ندارن اصلا طالبان. لذا برآمدن امریکایا در حقیقت تشدید جنگ است و احتمال است که جزایر قدرت قومی کلانتر در افغانستان ایجاد بشه و این تصادم ها بعد ادامه پیدا کنه که سبب فروپاشی نظام جمهوری اسلامی بشه. لذا طالب ها اصرار به این دارن که با برآمدن امریکا اگر اونا قناعت دارند و از طریق نامنگاری و از طریق فشارهای سیاسی منطقوی به خروج امریکا بیشتر موفق شوند، بدون شک به تصرف قدرت فکر میکنن و قدرت تصرف خواهند کرد. اما دو حکومت افغانستان میدونه تا زمانی که صلح به یک نتیجه واقعی نرسه و یک تضمین برای تأمین امنیت در افغانستان ایجاد نشه و مکانیزم مشارکت طالب ها با دولت جمهوری اسلامی افغانستان در یک ساختار، در یک نظام، در یک سیستم تأمین نشه و تثبیت نشه، به هیچ عنوان برآمدن این نیروها به نفع دولت جمهوری اسلامی افغانستان نیست. لذا حکومت افغانستان میخواهد زیر شعای حضور قدرتمندانه نیروهای ناتو و آمریکا به یک توافقنامه صلح با طالب ها برسه. طالب ها میخواهند بدون حضور نیروهای بین ملی و آمریکایی‌ها در افغانستان حد اکثر به قدرت دسترسی پیدا بکنند و ارگ افغانستان تصرف کنند. این دو تفاوت موضعی سبب نگرانی های بسیار جدی شده که روزهای آینده مردم باید به انتظار جنگ های بسیار خطرناک بشینند و همچنین ما موج از تلفات خسارات زیاد باز تحمل بکنند. این سخت موجب نگرانی همگی ماست.
استاد شما در پایان بفرمایید که حضور نیروهای ناتو در افغانستان و تامین امنیت چه قسمی ارزیابی میکنین با توجه به اینکه حضور تقریبا 20 ساله نیروها در افغانستان تاکنون دستاورد خاصی نداشته؟
ما آنچه که صحبت کردیم از موضوع دولت و افغانستان و حکومت افغانستان گفتیم که دو دیدگاه، دو موضوع بسیار متقابل با هم دیگر قرار دارن. طالبان و حکومت افغانستان وجود نیروهای بین ملی در افغانستان نتونست به یک صلح دوامدار و قوی مبادل بشه و فضای جدید در افغانستان خلق بکنه. متاسفانه هرچی این حضور ادامه پیدا بکنه بدون شک بهانه‌ای برای جنگ‌های بیشتر خواهد بود و برای تراکم نیروهای دشدفکن از قبیل داعش و گروه‌های بسیار افراطی خواهد شد. اما آنچه که امروز حسب شرایطی که در منطقه و دنیا ایجاد شده، اگر نیروهای خارجی و بین ملی به زودی و به سرعت از افغانستان برن غیر مسئولانه، بدون شک جنگ های داخلی شدت پیدا خواهد کرد. او از طالب ها و حکومت افغانستان نه که طالب ها و ده ها مهراق جنگ ستیز دیگر هم نیز در افغانستان خلق خواهد شد که به یک جنگ داخلی مبدل میشه. لذا حضور دوامدار نیروهای بین ملی در افغانستان به قطع جنگ منجر نخواهد شد.
در ادامه مجله دوم خبری. کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان و وزارت مالیه در مورد افزایش 2000 افغانی در معاشات کارمندان دولتی و آموزگاران از ماه حمل سال آینده به توافق رسیدند. به گزارش خبرنگار ما سید عظیم کبرزانی منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان میگوید که افزایش 2000 افغانی بیش از 10 میلیارد و 70 میلیون افغانی هزینه خواهد داشت که طبق توافق 5 میلیارد افغانی در پیشنویس سوم بودجه گنجانیده می شود و 5 میلیارد افغانی دیگر نیز در بررسی وسط سال افزوده خواهد شد. پیشنویس بودجه تاکنون دو بار از سوی مجلس نمایندگان رد شده است. بحث ها در کمیسیون های مجلس روی پیشنویس سوم جریان دارد. با گذشت دو ماه از آغاز سال مالی جدید هنوز طرح بودجه آن تصویب نشده است. مجلس نمایندگان طرح یکسانسازی حقوق آموزگاران و کارمندان دولتی را خط سرخ خود می‌خواند و پیشنویس بودجه نیز به همین دلیل دوباره سوی مجلس رد شد. از جانب دیگر محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که در سال مالی 1400 معاش آموزگاران و کارمندان پایین رتبه دولتی به طور قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت. پاینده در عین حال از تأخیر در روند تصویب بودجه نیز هشدار می‌دهد و به گفته او این تأخیر سبب گسترش فقر و بیکاری می‌شود. بانک جهانی اعلام کرده که 97.5 میلیون دلار برای مقابله با خشکسالی و آسیب دیدگان ناشی از بیماری کرونا به افغانستان کمک می‌کند. به گزارش خبرنگار ما، این کمک‌ها به طور منظم در بین آسیب دیدگان خشکسالی و کرونا توزیع خواهد شد. نگرانی‌ها در افغانستان به دلیل کاهش بارندگی همزمان با پایان فصل زمستان و آغاز خشکسالی افزایش یافته است. بر اساس گزارش سازمان جهانی، خشکسالی حدود 17 میلیون نفر را در افغانستان تحت تاثیر قرار می‌دهد. به این شرایط باید جنگ و ناآرامی و تبعات آن را نیز اضافه کرد که به خاطر یورش نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی و متحدانش به افغانستان به وجود آمدند. مسدود شدن 3 بندر تجارتی در شمال افغانستان از سوی معترضین بر روبوده شدن یک کودک در ولایت بلخ روزانه میلیون ها افغانی ضرر را بر تاجران این کشور تحمیل می کند. همکار ما کاظم حیدری از شمال افغانستان و شهر مزار شریف گزارش می دهد.
از مدت یک هفته بدین سو می شود که راه های تجارتی بنادر شیرخان بندر در کندوز، بندر حیرتان در مزار شریف و بندر مرزی آقینه در ولایت فاریاب از سوی معترضین بر روبوده شدن یک کودک در ولایت بلخ مسدود گشته و از تردد موترهای باربری و حمل کننده کالاهای تجارتی جلوگیری شده است. ریاست اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ می گوید که مسدود شدن بنادر تجارتی از سوی معترضین باعث متوقف شدن هزاران واگن و کانتینر از اموال تاجران شده و روزانه 100 هزار دلار معادل میلیون ها افغانی ضرر مالی را به صادر و وارد کنندگان تحمیل میکند. آرش یونسی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری در ولایت بلخ در همین خصوص میگوید
بیشتر از 1000 واگن در داخل خاک افغانستان و بیشتر از 3000 واگن نظر براپوران در ازبکستان و قزاقستان متوقف است. به خاطر تراکم واگن جای به تخلیه و بارگیری ندارد که این همش به خساره دمرش توقفی و تاجران ما رسیده که ما شاید از مواد اولیه فعلا در افغانستان مواد اولیه مواد نفتی بلند رفته و ما گفته میتونم روزانه بیشتر از 100000 دلار
و تاجرای ما زیان و خساره میرسه. و اما عبدالرحمن حنیف و محمد صابر خواجه‌زاده دو تن از معترضین میگویند که به دلیل طولانی شدن روند آزادسازی عبدالرؤوف کودک روبوده شده و از این که به گفته آنان مسئولان امنیتی و حکومتی در این خصوص کار قناعت بخش را تاکنون انجام نداده اند، آنان نیز خواسته اند با مسدود کردن راه های ترانزیتی فشار بیشتر را بالای دولت کشورشان وارد نمایند.
ما مجبور شدیم این عدالت خواهی مدنی را به مبارزه تبدیل بکنیم و این راه ها را بسته بکنیم تا که به دولت فشار زیادتر وارد شود.
باید هر چه عاجلتر دولت کوشش کنه که عبدالرؤوف جان از چنگ آدم ربایان رها بتن و ما کتیج کس مشکل دیگه باز نداریم.
معترضان همچنان مسیر خطاهن حیرتان مزار شریف را نیز بسته اند و تمامی واگن های انتقال دهنده اموال تجارتی در حال حاضر متوقف می باشند. و اما فرهاد عظیمی والی بلخ قبل از این در واکنش به تصمیم این معترضان مبنی بر بستن جاده ها گفته بود که با هر گونه رفتاری که غیر قانونی محسوب شود برخورد خواهند نمود و جلو اقدامات به قول وی خود سر را خواهند گرفت.
البته بسته کردن راه‌های مواصلاتی، راه‌های ترانزیتی اینا در قانون حسابات و تظاهرات منع قرار داده شده. خواهش میکنیم از کسایی که اعتراض میکنن، از کسایی که تحسن میکنن راهای مواصلاتی، راهای ترانزیت ملی و مسائلی که به منافع ملی خطر متوجه میسازه از او پرهیز بکنن و ما اونا را بر مبنای قانون
این در حال است که خانواده و بستگان کودک روبوده شده هشدار دادند در صورتی که حکومت کشورشان هرچی زودتر برای رهایی فرزند خردسالشان از دست ربایندگان تلاش نکنند اقدام به قطع برق وارداتی از کشور ازبکستان خواهند کرد. معترضان در حال تهدیدهایشان مبنی بر وارد کردن فشار بیشتر به حکومتگران کشورشان را علنی تر می سازند که چند روز قبل استاندار و فرماندهی پلیس ولایت بلخ در جمع خبرنگاران از با وجود آمدن تفاهم میان معترضین و مسئولان خبر داده گفته بودند که بسیار از کامیون‌های حامل مواد خوراکه و فاسد شدنی اجازه عبور پیدا نموده و سعی می‌کنند تظاهر کنندگان را به حفظ آرامش و انصراف از ادامه این گونه رفتارها تشویق نمایند. گفتنی است که کودک 9 ساله روبوده شده بلخی بیش از 100 روز می‌شود که در بند اختطاف جان می‌باشد و خانواده و اقارب آن با ده‌ها تن دیگر از بستگان و دوستانشان نیز نزدیک به 3 ماه می‌شود که در اعتراض به این مسئله در مقابل ساختمان استانداری بلخ خیمه تحسن برپا نموده و از یک هفته بدین سو به گفته خودشان اعتراضات مدنی و خاموششان را به میدان عمل کشانده و اقدام به مسدود نمودن برخی شاهراه‌های مهم نموده اند. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
گزارشی هم بشنوید از همکار دیگر ما عرفان برزگر از شمال شرق افغانستان و از شهر فیض‌آباد بدخشان در خصوص خوشبینی کشاورزان و باغداران بدخشان از حمایت تولیداتشان توسط دولت.
شماری از باغداران در بدخشان میگویند که فراهم آوری زمینه نگهداری و بازاریابی برای تولیدات آنها از سوی حکومت و نهادهای کمک کننده بین المللی سبب شده است که وضع اقتصادی کشاورزان این ولایت بهبود یابد و به توسعه اقتصادی برسند. عبدالمتین از باغداران بدخشان با ابراز خرسندی از همکاری های حکومت میگوید که آنان در پی فراهم شدن فرصت های ذخیره، نگهداری و فروش محصولاتشان در بازارهای افغانستان به یک وضعیت بهتر اقتصادی دست یافتند. به گفته وی در صورت دوام این گونه حمایت ها آنان می توانند نیازمندی های بازارهای شمال افغانستان را از ناحیه کمبود فراورد های باغداری برطرف نمایند و نگران فاسد شدن فراورد های زراعتی و باغداریشان نباشند.
ما از دولت خود خیلی راضی هستیم و خوشحال هستیم که برای ما در قسمت به خاطر میوه‌جات مون این سردخانه هایی چیکار است که تو ما بتونیم که از پوسیدن و از گندی بشن این میوه‌جاتو که ما داریم ما باغدارها که میچینیم در اونجا ذخیره میکنیم و میتونه که این موثر باشه و همچنین ما در اقتصاد ما چی میگن ضربه نمیزنه. اگر ما این سرفونه ها نباشه ما میوه‌جات ما رو به صورت درست ما یعنی چی کردن نمیتونیم.
از سوی هم عبدالقادر عزیزی از کشاورزان بدخشان میگوید که تطبیق این پروژه ها افزون بر این که از فاسد شدن فراورده های زراعتی جلوگیری میکند میتواند در زمینه خودکفایی اقتصادی کشاورزان برطرف سازی تقاضای بازار فراورده های زراعتی و نجات مردم از وابستگی به تولیدات بیرونی سودمند واقع شود.
دولت هم در حدود 50-60% همکاری های خود داشته است و قرار است که در آینده انشالله همیشه برای ما وعده میدن. ما وعده ای را نادیده نمیگیریم. انشالله امیدوار به این هستیم که وعده های خود پیاده بکنند و اجرا برسونند. بنابر اول لحاظ ما در کل از دولت خوشحال هستیم به اینکه سالانه برای ما تخم میده در قبال تخم در عین جوان زدن گندم و در عین حال قرار است که برای ما یک سردخانه در ولایت بدخشان درست بکنه و ما امیدواری هم داریم.
مسئولان اداره زراعت بدخشان میگویند کشاورزان این ولایت به دلیل عدم دسترسی به سردخانه‌ها، مکان‌های نگهداری فرآورده‌های زراعتی و باغداری با مشکلات زیادی روبرو‌اند که با تطبیق این پروژه‌ها افزون بر برطرف سازی مشکلات آنان مدیریت امور زراعتی در این ولایت میکانیزه شده و سودی کلانی به کشاورزان بدخشان میرسد. معین الدین عینی رئیس اداره کشاورزی بدخشان گفت که آنان در سال جاری 63 ذخیره‌گاه پیاز، 99 ذخیره‌گاه کچالو، 30 سردخانه صفر انرژی سارک توسط وزارت زراعت برای کشاورزان و باغداران ایجاد میکنند که در زمینه نگهداری و فروش برای کشاورزان سهولت زیادی را به وجود خواهد آورد.
اگر ما اینا را کنترل نکنیم محصولاتی که دیقان مورد نظر شست و امید توقع داره او را گرفته نمیتونه. به این خاطر در این بخش هم باید ما به دیاخین هم کار باشیم، کانالی های آبیاری شونه در امانگی با ریاست حوزه دریایی کوکچه و پنج بالا کانالی های آبیاری شونه بساریم، تخمین بازی و کودکی میایی به موقع بتیم به بخش باغداری شون.
کشاورزان و باغداران بدخشان میگویند که با تطبیق این پروژه ها و آشنایی آنان با روش های نوین کشاورزی می توانند فراورده های کشاورزی و باغداری را برای مدت طولانی نگهداری نمایند و مقتضیات بازار را در تمام فصل های سال تامین کنند. به گفته آنان با تطبیق این پروژه ها مشکلات آنان کاهش می یابد و می توانند که افزون بر بهبودی وضع اقتصادی خود برای مردم هم محصولات مطمئن و ارزان فراهم نمایند.
وزارت سرطانی افغانستان اعلام کرد با اضافه شدن 17 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته تعداد این بیماران در افغانستان به 55557 تن افزایش یافته است. به گزارش خبرنگار ما، وزارت سرطانی افغانستان اعلام کرد در شبانه روز گذشته 1670 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه های این وزارت در سراسر کشور تست شده که نتیجه آزمایش 17 تن مثبت بوده است، که با اضافه شدن این تعداد بیمار جدید شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر کشور به 55557 تن رسیده است. همچنین وزارت سرطانی افغانستان اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 2 بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده و اکنون شمار فوتی های ناشی از این بیماری در کشور به 2430 تن رسیده است. این وزارت اضافه کرده که در شبانه روز گذشته 112 بیمار مبتلا به کرونا در کشور بهبود یافته، که اکنون شمار بهبود یافتگان به 48626 تن رسیده است. وزیر بهداشت ایران هم گفت گام‌های مؤثری برای تولید واکسن برداشته‌ایم و در ماه‌های آینده به عنوان تولید و صادرکننده واکسن کرونا در منطقه عمل خواهیم کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید نمکی در حاشیه دیدار با احمد المنظری مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت افزود حدود 13 ماهی که درگیر مدیریت کرونا هستیم، ارتباطات خوبی با سازمان جهانی بهداشت داشتیم. یک سال از گزارش اولین موارد کووید 19 در ایران می گذرد و ما از یک ماه قبل از آن با توجه به گزارش های چین خود را برای کرونا آماده می کردیم. و گفت تشکیل ستاد ملی کرونا، حمایت های رهبری و اعضای دولت و همکاری سایر نهادها و کمک های مردمی در مدیریت بیماری کرونا بسیار حائز اهمیت بود. وزیر بهداشت ایران افزود ما امروز ادعا میکنیم که هیچ بیماری در این مدت بدون خدمات پزشکی و درمانی نبوده است. حتی اتباع کشورهای دیگر را به طور رایگان در شفاخانه ها درمان کردیم. نمکی گفت از سازمان جهانی بهداشت خواستیم برای گشایش در ارسال واکسن از منابع مطمئن به ما کمک کند. و پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می‌رسیم. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می‌شوم. وقتتان خوش.
انشالله که روز بسیار خوب و خوشی را پشت سر گذاشته باشین. رسیدیم به لحظه پخش برنامه شمیم رضوان که با مدت 15 دقیقه دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو.
به خاطر بسپاریم که همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است، آرام بی صدا همیشگی. به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما یاران همیشگی، شما همراهان عزیز و باصفا. روزتان بخیر دوستان، لحظاتتان سرشار از آرامش و یاد خدا. در خدمتتان هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری خراسان رضوی. از اینکه ما را تا پایان برنامه همراهی می‌فرمایید جهانی سپاس. دوستان عزیز، امروز هم در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز به موضوع دعا در سیره رضوی می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه عرض ادب و ارادتی داریم خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و عرضه می داریم: السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
تو روم نره بگم که عاشقم اول راه، اگه خیری نیست تو کارم مهرت تو دلم نخواه. با تو روم نره بگم بال مخم پر بزنم، یا بارم پشت در خانه خدا در بزنم. مره از دام و دغل رها کن و جون بده، یا شفا بده دلم را، یا که ایمون بده. حالا باز مثل همیشه چشم مو صحنه عتیقه، از سلام ای گل خوشبو که خدا با تو رفیقه.
عزیزان، یکی از علل و اسبابی که خدا در کار انسان مؤثر قرار داده دعاست، یعنی اینکه آدمی با تمام وجودش به خدا توجه کند، با او براز و نیاز بپردازد، خواسته خود را با او در میان نهد و از او کمک بخواهد. دعا یک رابطه عاطفی میان انسان و معبود و اسلحه‌ای برای نابودی دشمن است. قلب و روح انسان از طریق دعا پیوند نزدیکی با خدا برقرار می کند. دعا باعث خودآگاهی و بیداری دل و اندیشه است و پیوندی است باطنی با مبدع همه نیکی‌ها و خوبی‌ها. در تأثیر دعا هیچ تردیدی وجود ندارد. دعا و راز و نیاز با خداوند قادر لطف و مهر او را به سوی دعا کننده جلب می کند. قدرت روحی او را بالا می برد و از بسیاری حوادث ناگوار جلوگیری می کند. امام رضا علیه السلام همواره به اصحاب خود می فرمودند بر شما باد به اسلحه پیامبران. گفته شد اسلحه پیامبران چیست؟ حضرت فرمودند دعا. عزیزان، فرهنگ در برخی تعاریف به معنای آن چیزی است که مردم با آن زندگی می‌کنند و یا از اجزای پایدار زندگی انسان است. وقتی به دعا و نیایش در سیره اهل بیت علیهم السلام و از جمله امام رضا علیه السلام مراجعه می‌کنیم، این ویژگی را در آن می‌بینیم. یعنی دعا و نیایش امری است که اهل بیت علیهم السلام با آن زندگی کرده و در سراسر اجزای زندگی آنان مؤثر بوده است و واقعاً راهکار و بلکه بهترین راهکار برای تأثیرگذاری در جامعه است. امام علی علیه السلام دعا را محبوب ترین عمل در نزد خدا می دانستند و ایشان آنچنان با دعا مانوس بودند که در روایت فرمودند امیر المؤمنین علی علیه السلام بسیار دعا کننده بود. ائمه علیهم السلام نیز مواظبت دائمی بر انجام دعاها و نیایش‌های مختلف داشتند. جلسات ویژه تعلیم دعا داشتند، یا برخی اصحاب مانند ابو حمزه شاهد دعای اهل بیت علیهم السلام بودند و آن دعا را می‌نوشتند. امام رضا علیه السلام هم گاهی بنابر درخواست و گاهی بدون درخواست اصحاب ادعیه‌ای را بیان می‌فرمودند که در برخی کتب مانند عیون الرضا، مکارم الاخلاق ذکر شده است. دوستان عزیز، دعا طلب از خدا به معنای به خدمت گرفتن قوا و نیروهای موجود در جهان و وسیله‌ای برای رساندن انسان به اهداف خود و از مظاهر قضا و قدر الهی است. اعترافی از بنده به بندگی و فقر او و انجام فرامین الهی است. دعا و رابطه با خدا مختص دین خاصی نیست، ولی در هیچ آیینی به اندازه اسلام به آن اهمیت داده نشده. دعا به تعبیر امام خمینی رحمت الله علیه در وصیت‌نامه خود فرمودند: ما مفتخریم که ادعیه حیات بخش که او را قرآن ساعد می‌خوانند از ائمه معصومین علیهم السلام ماست. ما مفتخریم که مناجات شعبانیه امامان و دعای عرفات